أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث منتهي شد به مقدمه سوم مرحوم آخون در دلیلی که بر عدم امکان تمسک به اطلاق خطاب لنفی قصد قربت لاثبات توسلیه و نفی تعبدیت مرحوم آخون این مقدمه را ذکر فرموده بودند. همونطور که قبلا هم اشاره شد و دیروز هم باز بیان شد، این فرمایش مرحوم آخون در مقدمه سوم مطلب تامی هست. در مقدمه سوم مطلب تامی هست، اشکال وارد نیست به این بیان مرحوم آخون، چون در مقدمه سوم مرحوم آخون فرمودن که بعد از فراغ از این که عقص قصد عام در متعلق تکلیف ممکن نیست. در مقدمه ثانیه ما گفتیم که عقص قصد عام در متعلق تکلیف ممکن نیست به هیچ نحوی، لا به نحو شرطیت، لا به نحو شطریت، لا به امر واحد، لا به امرین، به هیچ نحو اگر ممکن نبود دیگه در موارد شک در تعبدیت و توسلیت واجب ما نمیتوانیم تمسک به اطلاق خطاب بکنیم، با تمسک به اطلاق نفی بکنیم شرطیت قصد قربت را و بگیم که این واجب توسلی هست، اثبات بکنیم توسلیت را. چرا؟ به خاطر اینکه تمسک به اطلاق در جایی صحیح هست که امکان عقص غیب در متعلق وجود داشته باشه، اما اگر یه جایی امکان نداشته باشه اونجا دیگه در دوران در بین اینکه اون قید معتبر هست یا قید معتبر نیست برای نفی اون قید معنا نداره که ما بخواهیم به اطلاق تمسک کنیم. فرمایش مرحوم آخون اینه، فرمود آخرش هم فرمودن ولو اطلاق در مقام بیان باشه لا یجوز تمسک فلا یکاد یصح تمسک به الا فیما یمکن اعتبارو، در جایی که امکان اعتبار باشد اونجا به اطلاق برای نفی غید مشکوک اعتبار تمسک میشه. در توضیح فرمایشات مرحوم آخون دیروز هم اشاره شده که بله، با توجه به این که در مقدمه ثانیه مرحوم آخون این قول رو اختیار کرد که تمسک که عقص قصد قربت در متعلق تکلیف ممکن نیست، خب وقتی بنابر عدم امکان عقص شد واجب تعبدی با واجب توسلی هر دو از نظر مقام ثبوت یکسان هستند. چه واجب توسلی باشد چه واجب تعبدی باشد، متعلق تکلیف در هر دو بلا قید هست، هیچ قیدی نداره، چه توسلی باشه چه تعبدی هیچ قیدی در متعلق تکلیف در اون امر اول وجود نداره. خب با توجه به این که به حسب مقام ثبوت بین واجب توسلی و واجب تعبدی هیچ فرقی نیست از جهت اطلاق و تقیید متعلق، اگر در مقام اثبات ما به خطابی برخورد کردیم که امر به عملی کرد مثل زکار، شک کردیم که آیا واجب تعبدیه یا توسلیه، معلومه که به اطلاق نمیشود کشف کرد توسلیت را. تمسک به اطلاق برای نفی یکی از دو قسم در جایی معنا دارد که به حسب مقام ثبوت یکی از دو قسم مقید باشد، قسم دیگر مطلق باشه. اگه به حسب مقام ثبوت یه چنین فرقی وجود داشته باشد، در مقام اثبات اگر خطاب مطلق باشه گفته میشه که اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت هست، پس اون قسمی که قید دار هست اون قسم اراده نشده، اون قسم موضوع نیست، اون قسم غیر قید دار، اون قسم مطلق. اگر تفاوت بین واجب توسلی و تعبدی به حسب مقام ثبوت به این بود که یکی از اینها قید داره دیگری قید ندارد، اطلاق در مقام اثبات تعیین میکرد، کاشف میشد از اینکه در مقام ثبوت اونی که متعلق امر هست اون قسم مطلق هست نه اون قسم معلقید. ولی وقتی در مقام ثبوت متعلقها چه علت توسلیه چه علت تعبدیه یکسان بودن، هیچ فرقی با هم دیگه در مقام ثبوت نداشتن، اطلاق در مقام اثبات معلومه که نمیتونه معین یکی از این دو فرد باشه. خب با توجه به این نکته‌ای که این توضیحی که نسبت به کلام مرحوم آخوند داده شده، معلوم میشه که این مقدمه ثالثه مرحوم آخوند تمام هست و تمامیت این مقدمه ثالثه که حاصلش اینه که بنابر عدم امکان اخذ قصد غربت در متعلق لا یمکن تمسک به اطلاق، تمامیت این مقدمه این کلام مرحوم آخوند در مقدمه ثالثه تمامیتش در تمامیت این فرمایش مرحوم آخوند فرقی نیست بین این که ما تقابل بین اطلاق و تقیید را از قبیل تقابل عدم و ملکه بدانیم یا از قبیل عدم و ملکه بدونیم که مختار مرحوم نائینی هست، یا از قبیل تقابل بین سلب و ایجاب بدانیم که نظر مشهور و مرحوم اصفهانی مختار مرحوم اصفهانی است، مختار مرحوم های صدر، مختار مرحوم های تبریزی مشهور این را قائلن که تقابل تقابل سلب و ایجابه، یا تقابل تقابل تضاد باشه که مختار مرحوم های خویی هست. این اختلاف در نحوه تقابل که کیفیت تقابل بین اطلاق و تقیید چگونه هست که مبانی ثلاثه در اینجا وجود داره، این اختلاف نظر در تقابل بین اطلاق و تقیید تأثیری در این فرمایش مرحوم آخوند نداره. این فرمایش مرحوم آخوند که چون عکس قصد غربت در متعلق تکلیف ممکن نیست، ما نمیتوانیم با اطلاق توسلیت را اثبات بکنیم، روی همه این مبانی صحیح هست. اینطور نیست که این اختلاف این مبانی تأثیر داشته باشه در این بحث، در اینجا ثمره نداره، در جای دیگه تقابل این که تقابل بین اطلاق تقدیر سلب و ایجاب یا سلب و ایجاب و تناقض یا تضاد یا عدم ملکه در جای دیگه اثر داشته باشه، اینجا اثر نداره. رو این حساب این پیش کشیدن این بحث که تقابل بین اطلاق و تقدیر در مقام ثبوت چه کدام یک از انواع تقابله، در اینجا احتیاجی به این نبود، ولی در بعضی از کلمات مطرح شده ولی احتیاجی به این نیست. چطور؟ به خاطر اینکه این در اینجا فرد اینه که بله به همون توضیحی که داده شده، به حسب مقام ثبوت واجب توسلی با واجب تعبدی هیچ فرقی نداره، در هر دو مطلق هست دیگه، در هر دو قید نداره. حالا که در هر دو قید نداره، ما چه اطلاق را عدم تقیید بدانیم به نحو سلب و ایجاب، چه اطلاق را عدم تقیید بدانیم به نحو عدم ملکه، چه از باب تضاد باشه هیچ فرقی نداره روی همه مبانی تمسک به اطلاق ممکن نیست، چون تمسک به اطلاق در مقام اثبات در جایی فائده دارد که به حسب مقام ثبوت بین اون دو نحوه تردید فرق باشه، ولی وقتی بین دو نحوه تردید ثبوتان فرق نبود تمسک به اطلاق بله ممکن نیست. بله این بحث که تقابل بین اطلاق و تقیید چیه، از این جهت اثر داره که بنابر بعضی از این مبانی اگر تقیید در جایی ممکن نبود اطلاق هم ممکن نیست، اطلاق مستحیل می شود. بنابر مبنای مرحوم ناینی اگر که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه هست، خود مرحوم ناینی فرمودن که اگر تقیید در جایی ممکن نباشد به حسب مقام ثبوت هم اطلاق ممکن نیست، اطلاق ممکن نیست، نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدم ملکه هست و اگر تقیید ممکن نباشه اطلاق ممکن نیست. ولی حالا این فرمایش مرحوم ناینی اینه، ولو خود همین رو هم ممکن قبول نکنیم، ولی بنابر مبانی دیگر یعنی بنابر اینکه تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب باشد یا تقابل تضاد باشد، اگر در جایی تقیید ممکن نبود نه تنها اطلاق ممکن هست بلکه اطلاق ضروری هست. بنابر مبنای مرحومای خویی که تضاده تقیید اطلاق عدم تقیید هست، در مواردی که لحاظ وجود داشته باشه یا لحاظ قید شده یا لحاظ قید نشده دیگه، هر دو امر لحاظی هست، اگر فرض بکنیم لحاظ در بین هست تقیید نبود اطلاق ضروری میشه. بنابر سلب و ایجاب هم که معلومه، اگر یک جایی تقیید ممکن نبود اطلاق ضروری میشه. بنابر اون دو مبنا هر جا تقیید ممکن نبود نه تنها اطلاق ممکن هست بلکه ضروری هم هست. ولی بنابر نظر مرحوم ناینی که تقابل عدم ملکه باشه، خود مرحوم ناینی اینجور فرمودن که اگر تقیید ممکن نباشه اطلاق ممکن نیست، اطلاق هم مستحیل میشه. همین مطلب گرچه محل اشکال شده، مرحوم آقای خویی اشکال کردن در همین بحث تعبدی و توسلی که اگر ما قبول فرمودن اگر ما قبول هم بکنیم که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم ملکه هست، ولی استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق نمی شود، استحاله اطلاق نمی شه. چرا؟ هم به خاطر اشکال، هم به خاطر جواب نقضی، هم جواب حلی. موارد را فرمود، مثلا علم ما به ذات خداوند متعال محال هست، ولی در این حال خداوند متعال متعلق علم ما، ذات خداوند متعال متعلق علم ما قرار نمیگیره، ولی در این حال اینطور نیست که مقید به اینجور نیست که اطلاق ممکن محال باشه، اینجور نیست. یا اشکال حلی اینه که اینکه شما فرمودید که تقابل بین عدم و ملک اگه بود اند استحاله تقیید اطلاق ممکنه، گفتید که این اشکال از اینجا پیدا شده که اون در عدم ملکه قابلیت را که معتبر میدانید قابلیت شخصی هست، ولی این وجه نداره، قابلیتی که معتبر هست در تقابل عدم ملکه قابلیت نوعی است، قابلیت نوعی وجود داره. حالا مقصود اینه که ولو این که تقابل بین اطلاق و تقیید از چه نوعی از این انهای ثلاثه هست، در این بحث که از استحال تقیید استحال الاطلاق یا لا یستحیل، در این قسمت ممکنه اثر داشته باشه که مرحوم به نظر مرحوم ناینی اثر داره، ولی چون بنابر نظر مرحوم ناینی به بیان خود مرحوم ناینی اثر داره، ولی بنابر مبانی دیگر استحاله اطلاق موجب استحاله تقدیر موجب استحاله اطلاق نمیشه. ولی اگر کسی بگه در اون قسمت هم اثر داره، در محل بحث که امکان تمسک به اطلاق و خطاب لنفی توسلیت، لنفی تعبدیت و لاثبات توسلیت باشه، هیچ اثر این مبانی ثلاثه نداره. روی این حساب این طرح این بحث اینجا شاید مناسب نبود با همون توضیحی که گفته شده. پس فرمایش مرحوم آخون در این مقدمه ثالثه تمامه، که اگر ما در مقدمه ثانیه قائل به عدم امکان عقل شدیم، دست ما از اطلاق لفظی کوتاه هست، دیگه نمیتونیم به اطلاق لفظی تمسک بکنیم. نوبت میرسه مثلا به اطلاق مقامی که باید بحث بشه در آینده. ولی اگر در همین بله در مقدمه ثانیه ما نظر مرحوم آخون رو قبول نکردیم، گفتیم که امکان دارد عقض قصد عام در متعلق تکلیف ممکن بود، اگه ممکن بود به یکی از انهایی که قبلا مطرح شده، یا به نحو شرطیت یا به نحو جزئیت یا به نحو یا به امر واحد یا به امرین، بله اگه ممکن بود، یا عنوان قصد الامتثال به تنهایی یا جامع بین قصد الامتثال و دوائی قربی دیگر یا حتی عنوان ملازم، اگر به یکی از آنها قائل شدیم به امکان عقض قصد قربت در متعلق تکلیف و با مرحوم آخون مخالفت کردیم، اینجا بله جای تمسک به اطلاق عند شک فی تعبدیه و توسلیه هست. با تمسک به اطلاق در مقام اثبات می توانیم کشف کنیم که این واجبی که مورد تردید ما هست، مثل زکاتی که امر به اون شده، این واجب با تمسک به اطلاق اثبات می کنیم توسلی بودن این واجب را و در مقابل تعبدی بودن، یعنی در صحت تکلیف در حصول غرض قصد قربت معتبر نیست، ذات فعل را که مکلف انجام بده برای سقوط تکلیف کافی نیست، تمسک به اطلاق ممکن هست. منتها در این قسمت باید تعیین بشه، باید تبیین بشه که ما برای اثبات توسلیت و نفی تعبدیت به اطلاق کدوم قسمت از خطاب و قضیه تمسک میکنیم. آیا به اطلاق ماده متعلق تکلیف تمسک میکنیم یا اینکه نه به اطلاق ماده همه روی همه فروض و صور نمیتوانیم تمسک بکنیم. در این قسمت همونطور که در کلام مرحومای تبریزی هم اومده فرمودن که اگر ما قصد قربت را در متعلق تکلیف قابل عقص دانستیم به امر اول، قابل عقص دانستیم به امر اول یا به نحو شرطیت یا شطریت یا خود قصد الامر یا جامع بین اینا، در توضیح بیشتر گفته میشه که حتی اگه عنوان ملازم را هم کسی بگه، بلا به عنوان ملازم هم بگیم، علایالن اگه در امر اول قصد قربت قابل عقض بود، چه شرطیت خود قصد امتثال، چه جامع، چه عنوان ملازم، هر کدوم از اینها را که بگیریم در مقام اثبات اگر متعلق تکلیف قید نداشته باشه، مطلق باشه، به اطلاق متعلق تکلیف ما تمسک میکنیم و کشف میکنیم که این واجب در بین واجب توسلی هست نه واجب تعبدی. بنابر این فرضهای حالا چندگانه‌ای که مطرح شده، محل تمسک به اطلاق خود ماده متعلق تکلیفه. ولی اگر در بحث قبلی در مقدمه ثانی ما قائل شدیم به امکان اخذ قصد العام در متعلق تکلیف به امر ثانی که اون مقدار مرحوم نائینی بود، از باب متمم الجل ما قائل شدیم که میتواند مولا قصد غربت را، قصد امر را در متعلق تکلیف اخذ بکنه. روی این فرض و در این تقدیر دیگه ما نمیتوانیم به اطلاق ماده خطاب، به اطلاق متعلق تکلیف تمسک بکنیم. چرا؟ با همون توضیحی که قبلا داده شده، چون متعلق تکلیف بنابر متعلق تکلیف امر اول، متعلق امر اول بنابر نظر مرحوم نائینی و بنابر متمم الجل، متعلق امر اول ذات صلاته، متعلق امر اول ذات صلاته. چه واجب تعبدی باشد، چه واجب توسلی باشد، اون امری که خورده، اون امر اولی که برای طلب شیء از مولا صادر شده، اون امر متعلق او قید نداره، در هر دو تقدیر قید نداره. در همینجا مثلا امر به زکات ما تردید داشتیم که آیا واجب تعبدی هست یا واجب توسلی. خود همین امر به زکات، آت و زکات، این امر اول متعلق او مطلق هست، به حسب مقام ثبوت متعلق او مطلقه. چه زکات واجب تعبدی باشد چه توسلی باشه، متعلق این امر مطلقه. و وقتی متعلق این امر مطلق بود، ما معنا نداره که به اطلاق در مقام اثبات تمسک بکنیم برای نفی تعبدیت برای و اثبات توسلیت. به اطلاق متعلق نمیشود تمسک کرد، چون در هر دو تقدیر شک این متعلق به حسب مقام ثبوت مطلقه. نسبت به امر ثانی هم که ما اصلا نمیدونیم امر ثانی اصلا وجود داره یا وجود نداره تا بخوایم به اطلاق متعلق او بخوایم شک کنیم، تمسک بکنیم. روی حساب تمسک به اطلاق لنفی تعبدیت و اثبات توسلیت از باب تمسک به اطلاق متعلق تکلیف نیست، ولی در این حال فرمودن ما میتوانیم به اطلاق خطاب تمسک بکنیم لنفی تعبدیت، به خاطر اینکه اگر واجب تعبدی باشد، این امر اولی که شارع نسبت به زکات دارد در آت الزکات، این امر اول اگر واجب تعبدی باشه، بنا به نظریه متمم الجل متعقب هست به امر ثانی، متعقب هست به امر ثانی، که امر ثانی میگوید شما متعلق امر اول را به داعی امر انجام بدید. بنابر تعبدیت این امر اول متعقب به امر ثانی هست، که امر ثانی خصوصیتش معلوم شد. ولی اگر این زکات واجب توسلی باشد، متعقب به امر ثانی نیست، همون امر اول کافیه دیگه، جل با همون امر اول تمام شده، نقص نداره که متمم برای او ذکر بشه. پس تردید ما در تعبدیت و توسلیت بنا به نظریه متمم الجل برمیگرده به این که آیا اون امر اول متعقب هست به امر ثانی یا متعقب به امر ثانی نیست. این که تعقب به امر ثانی دارد یا تعقب به امر ثانی نداره، چون این در حقیقت برمیگرده به تغییر در مقام ثبوت و اطلاق در مقام ثبوت، با اطلاق در مقام اثبات نفی می کنیم تقیید در مقام ثبوت را. فرمودن شبیه تمسک به اطلاق طلب برای اثبات این که واجب برای اثبات این که طلب وجوبی هست، یعنی بنابر این که در مقام ثبوت فرق بین واجب وجوب و استحباب به اطلاق و تغییر طلب باشد، به اطلاق و تغییر طلب باشد. بنابراین که مختار خود مرحوم آقای تبریزی این بود دیگه، بحث به مقام ثبوت فرمودن فرق وجوب با استحباب در اینه که وجوب طلب مطلق هست، استحباب طلب مقید به ترخیص در ترک هست. استحباب بحث مقام ثبوت اینه. فرمودن چطور در اونجا ما در صیغه عام گفتیم که صیغه عام دلالت بر اصل طلب می کند، ولی چون طلب وجوبی طلب مطلق هست ولی طلب استحبابی طلب مقید هست، اطلاق طلب در مقام اثبات که فقط با صیغه عام به کار رفته، بنابراین که صیغه عام فقط مدلولش اصل طلبه، اطلاق طلب در مقام اثبات کشف میکنه که در مقام ثبوت هم این طلب متعقب و مخترن به ترخیص در ترک نیست. به همون نحوی که در اونجا با اطلاق خطاب و عدم تعقب و عدم اقتران طلب به ترخیص در ترک کشف میکردیم ثبوتاً این طلب طلب وجوبی هست، چون وجوب چیزی غیر از طلب مطلق نبود، در محل بحث هم به همین نحو کشف میکنیم که بله امر اول که آت و زکات را شارع بیان کرده، اگر واجب واجب تعبدی باشد این امر اول متعقب به امر ثانی هست، شارع باید امر ثانی به کار ببرد تا قرارش را به مکلف برسونه که این احتیاج به قصد قربت داره، حتما متعقب به امر ثانی است. و ما در مقام اثبات امر اول را میبینیم، تعقب به امر ثانی اگه دیده نشده این اطلاق در مقام اثبات کاشف از اینه که در مقام ثبوت هم این وجوب وجوب مطلق هست، یعنی غیر متعقب به امر ثانی هست، و در نتیجه کشف می شود که این واجب واجب تعبدی هست، واجب توسلی هست نه توسل نه تعبدی. بله. چون فرض اینه که بنابرای نظر مرحوم با همین توضیحی که عرض کردیم دیگه، بنابرای نظری متمم الجل متعلق امر اول چیه؟ ذات صلات دیگه. اصلا اون کسی که تعدد الامر رو مطرح کرده، خود مرحوم آخوندم توضیح داده، اینجور توضیح داده دیگه، اون میشه امر اون به نام جزئیات میشه، امر جزئی. گفتیم که روی این حساب تفصیل دادیم، گفتیم که بنابر امکان عکس قصد قربت در امر اول اما به نحو شرطیت او به نحو جزئیت یا خصوص قصد الامتثال یا جامع یا عنوان ملازم، همه اینها در همه این فروض میتوان به اطلاق متعلق تمسک کرد، ولی اگه اینها را نگفتیم و عقف قصد امر را فقط از راه متمم الجل تصحیح کردیم توجیه کردیم، در این تقدیر دیگه اطلاق متعلق جا نداره، چون متعلق به حسب مقام ثبوت هم در تقدیر توسلیت هم در تقدیر تعبدیت متعلق هم مطلق غیر نداره دیگه، در هیچ ثبوت هم در هیچ تقدیر وقتی غیر نداشت، عدم الغیر در مقام اثبات چطور میتواند یکی از این دو قصر را کشف کنه؟ پس نتیجه این شد دیگه بالاخره متعقب به او هست دیگه، مغلا برای اینکه غرضش را برسونه حتم این امر اول به این امر اول اکتفا نمی کنه دیگه، به همون توضیحی که گفته شده که
ما برای نفی قرینه به اصالت الاطلاق تمسک
بکنیم نه دیگه نه دیگه این دهیا متمم او هست دیگه، متمم او اگه واجب واجبه، اگه وجوب اگه واجب واجب تعبدی باشه، این امر اول امر ناقصی هست، احتیاج به متمم داره که اون جعل دوم امر دوم تکمیل میکنه امر اول را دیگه، پس امر اول احتیاج به ذمیمه داره، احتیاج به ذمیمه داره. اگر واجب واجب توسل تعبدی باشد این امر اول تنها نیست، ذمیمه دار است. ما نمیدونیم ذمیمه نسبت به این امر اول وجود داره ثبوتاً یا ثبوتاً زمیمه وجود نداره. اگر واجب واجب تعبدی باشه حتما ثبوتاً زمیمه داره، بدون زمیمه نمیشه، چون در تقدیر تعبدیت محتاج به زمیمه هست و زمیمه قطعی هست. در مقام اثبات ما اگر فقط امر اول رو دیدیم امر دوم رو ندیدیم، تردید میکنیم که آیا در مقام ثبوت هم همینه یا نه. مقام اثبات کاشف از مقام ثبوت.
تمسک به اطلاق طلب و نفی استحباب و اثبات وجود،
نه
تمسک به اطلاق
و
برای نفی قرینه دیگه.
آن دیگه بله، من ترخیص در طرف اقتران به ترخیص در طرف
قرینه بدیم به اطلاق.
اگه ثبوتن اینطور باشه، ثبوتن حقیقت یک رس جوری باشه که احتیاج به زمیمه داشته باشه، احتیاج به قرینه داشته باشه. هر جا که ثبوتن حال یک رس جوری باشه که ثبوتن احتیاج به زمیمه داشته باشه، اونجا بله. ولی در بقیه موارد که شک در قرینه داریم اینطور نیست، چون اونجا از نظر ثبوتی قوام احد القسمین به وجود اون زمیمه نیست که ما بخوایم تمسک به اطلاق بکنیم. فرق این دو مورد با بقیه موارد اینه که در اینجا احد القسمین ثبوتاً متوقف بر زمیمه هست، محتاج به زمیمه هست. اگه ثبوتاً اینطور بود در مقام اثبات ما زمیمه رو ندیدیم، از اطلاق در مقام اثبات کشف میکنیم اطلاق در مقام ثبوت. خب به این ترتیب معلوم شد که در مقدمه فرمایش مرحوم آخون در مقدمه ثالثه تمامه، منتها با همون فرضی که خود مرحوم آخون فرموده اگر ما در مقدمه ثانیه قائل به عدم امکان عقل شدیم، با توجه به اینکه در مقدمه ثانیه اذا عرفت در مقدمه ثانیه که عقل ممکن نیست، بله در تمسک به اطلاق لفظی هم لنفی تعبدیت ممکن نیست، ولی اگر قائل به امکان عقل قصد قربت در متعلق تکلیف به یکی از انها شدیم، نه تمسک به اطلاق به اطلاق لفظی ممکن هست، یا اطلاق ماده یا اطلاق خود امر خود وجوب. ولی اگر بله این را نگفتیم، یعنی امکان عقل نبود، اطلاق دست ما از اطلاق لفظی بسته میشه، نوبت میرسه به اینکه آیا اطلاق مقامی قابل عقل هست یا قابل عقل نیست. این از چی؟
همینجوری که دو تا خطاب الان فرمان بحث دو اون خطاب اول یه مطلق استوب کرد که کشف کنیم که در قصدوبه در قرض دخالت نده، چون امر دوم که میامد میخواست قرض رو حتی قد زیر کنه، حالا دو هم بیش نکنه که قرض رو میخواست زیر کنه،
همه رو همین جهت دیگه. نه دیگه، اون که فرض این که اون قرض، فرض اینه که قصد قربت یه جوری است که، یعنی از جهت قصد قربت چیزی که دخیل در قرضه قابل اخذ در متعلق نیست، چون قابل اخذ در متعلق نیست دیگه معنا نداره که اطلاق متعلق کشف از اون بکنه دیگه. فرض کردیم ما این دوتا فرض کرد معلوم آقا اینا رو از هم جدا کرد، فرموده ممکنه چیزی دخیل در قرض باشد ولی دخیل در مأمور به نباشد، لا یمکن اخذش در مأمور به. در اون مواردی که در لا یمکن اخذش در مأمور به، اون مأمور به اطلاق مأمور به هم کاشف از اطلاق قرض نیست.
تغییر قرض کنه که امر دوم استقلالی تغییر قرض که میتونه بکنه،
کجا تغییر داد بیان میکنه که قرضش این.
حالا من به هم امر اول عقد میکنم که قرضم زیر نیست نسبت به قرض، نسبت به خود امر با نمیشه، حالا چه بهش فاده جواب بدم؟
نه اطلاق متعلق رو شما میفرمایید، اطلاق متعلق چی؟
به اطلاق متعلق تمسک کنم برای اینکه کشف کنم که قرض در نماز واقعیت به قصد قربت نیست، چون
بالاخره
میتونستی با
یک
خطاب دومی منو مقید کنی.
فرض اینه که آقا اگر این اطلاق متعلق به تعبیر منو ماخون، اطلاق متعلق در جایی کاشف از اطلاق غرض هست که امکان داشته باشد مولا غرضش را در این امکان داشته باشد که در همون جل در همون جل غیب براش ذکر کنه، ولی در اون جل نتواند غیب ذکر بکنه، معنا نداره که به اطلاق خطاب بتونه تمسک بکنه.
در جل دیگه هم بتونه ذکرش کنه، چرا
نه دیگه اطلاق این گوه تو کاشفی نیست دیگه، در جای کاشفیت داره که امکان داشته باشه مولا تغییر غرض خودش را بیان بکنه در این خطاب جلد. اگه در خطاب جلد تغییر غرض ممکن بود، تغییر غرض ممکن بود، اطلاق متعلق کاشف از عدم تغییر غرضه، کاشف از اطلاق غرضه. ولی اگه گفتید ممکن نیست که مرحوم آخونده همین نظر رو داره، اینجا دیگه جا نداره. این بله نتیجه این شد که بله در کلام فرمایش مرحوم آخونده در مقدمه ثالثه تمامه، ولی بنابر این که امکان عقص نباشه، ولی در تقدیر امکان عقص باید به کلام به فرمایشات مرحوم آخون اضافه کرد که علی تقدیر امکان عقص جای تمسک هست، با این توضیح که در بعضی از موارد به اطلاق خطاب، به اطلاق ماده متعلق تکلیف تمسک میکنیم، در بعضی از موارد به اطلاق خود حکم و وجوب تمسک میکنیم. هازا کلهو در مقدمه ثالثه در کلام مرحوم آخون. از بحث در مقام اول در تعبدی و توسلی به معنای معروف یعنی مقتضای اصل لفظی، از بحث در مقتضای اصل لفظی در تعبدی و توسلی به معنای معروف دو تا مطلب باقی مونده که جای بحث داره، باید این بحث هم انجام بشه تا بحث در مقام اول که مقتضای عدله اجتهادی هست تکمیل بشه. مطلب اول اینه که اگه در مقدمه ثانیه ما قائل به امکان عقص نشدیم و دست ما از در نتیجه دست ما از اطلاق لفظی خطابها برای اثبات توسلیت کوتاه شد، نتوانستیم به اطلاق خطاب تمسک بکنیم، آیا با تمسک به اطلاق مقامی می توانیم اثبات بکنیم که این واجب واجب توسلی هست یا در مقابل تعبدیت، یا تمسک به اطلاق مقامی هم ممکن نیست؟ این مطلب اول. مطلب دوم اینه که آیا بله با تمسک به اطلاقات و عمومات من الکتاب و سنه می توانیم قاعده عامی در واجبات ارائه کنیم که بر اساس این قاعده عام اصل اولی در هر واجبی تعبدی بودن باشد، به طوری که اگر یک جای خواستیم بگیم واجب واجب توسلیه محتاج به نصب، محتاج به قرینه هستیم، لولا القرینه حکم به تعبدیت بشه. آیا اطلاق عمومی در ادله من الکتاب و سنه وجود داره که مقتضای اون اطلاق و عموم اصالت و تعبدیه در واجبات باشه که اصل اولی به تعبدی بودن باشه، غیر از او احتیاج به دلیل داشته باشه، یا اینکه نه چنین اطلاق و عمومی وجود نداره؟ این دوتا مطلب که از بحث در مقام اول باقی مونده. اما مطلب اول که تمسک به اطلاق مقامی برای نفی اعتبار قصد غربت در صحت عمل و در حصول غرض مولا از تکلیف باشه، در این قسمت مرحوم آخون این بحث را متعرض شدن، تمسک به اطلاق مقامی را متعرض شدن، ولی فرمودن در صورتی ما می توانیم به اطلاق مقامی خطابات تمسک بکنیم لنفی تعبدیت و اثبات توسلیت، در صورتی می توانیم تمسک بکنیم که احراز کرده باشیم که در خطاب خاص، در یک خطاب خاص مولا در مقام بیان تمام اموری هست که در حصول غرض مدخلیت داره، اعم از اونایی که قابل عقص در متعلق هستن یا و اونایی که قابل عقص در متعلق نیستن، مولا در یک خطابی در مقام بیان تمام ماله و دخل فی الغرض هست. اگه در یک خطابی احراز کردین که مولا در مقام بیان تمام ماله و دخل فی حصول الغرض هست، در این حال دیدیم که در اون خطاب قصد قربت را ذکر نکرده، خب از عدم ذکر قصد قربت، از سکوت من بیان قصد قربت کشف میکنیم که قصد قربت مدخلیت ندارد، در این واجب مدخلیت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مدخلیت داشت با فرض اینکه مولا در مقام بیان تمام ماله و دخل هست، اگر مدخلیت داشته باشه و مولا ساکت بشود، لم ینسب قرینتن علا ذالک لأخل به غرضه، این اخلال به غرض حساب می شود و اخلال به غرض هم که از حکیم روا نیست. اگر در یک مقامی اینجور احراز کردیم، در یک خطابی اینجور احراز کردیم که در این خطاب بله مولا در مقام بیان تمام ماله و دخل فی الغرضه، اونجا بله می توانیم کشف بکنیم که غرض مدخلی، که قصد قربت دخیل در غرض نیست. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه اگر اینجوری شما خصوصیت خطاب را فرض بکنید، خود همین امر قرینتون علا عدم دخلهی فی غرضه و الا لکان سکوتهو نقضن یعنی لغرض و خلاف الحکمه. این در جایی که در یک خطاب خاصی شما اینجوری احراز کرده باشید، اونجا از راه بله از راه اطلاق مقامی و سکوت در مقام بیان شما می توانید نفی بکنید قصد اعتبار قصد قربت را. ولی اگر در خطاباتی که نوعا صادر میشه شما این حیثیت را احراز نکردید که مولا در مقام بیان تمام ماله و دخل فی الغرض هست، این رو احراز نکردید، چون خطابات نوعا برای بیان متعلق امر و نهی هستند، نه اینکه در مقام بیان غرض باشند. اگر احراز نکردید چنین مقامی را در یک خطابی، اونجا دیگه نمیتوانید کشف کنید که این قصد قربت مدخلیت نداره. از سکوت در اون خطاب نمیتوان کشف کرد عدم دخل قصد قربت را. باید احراز بکنید که مولا در مقام تمام ماله و دخل فی الغرضه. در حقیقت فرمایش مرحوم آخون اینه که فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی در اینه که در اطلاق لفظی که به اطلاق لفظ متکلم تمسک میشه، اونجا در مقام بیان بودن در این خطاب خاص احتیاج به احراز خاص نداره، مقتضای اصل اولیه، مقتضای اصل عقلایی هست. اصل عقلایی اینه که متکلم در مقام بیان تمام ما تکلم بهی باشه، ما تلفظ بهی باشه، در اصل اولی اینه. روی این حساب اونجا ما اگر در مقام اثبات دیدیم خطاب مولا مطلق هست، در مقام بیان بودن رو دیگه لازم نیست که قرینه خاصه بر مقام بیان داشته باشیم. خود در مقام بیان بودن نسبت به تمام ما تکلم به المتکلم، ما تلفظ به، مقتضای قاعده عقلایی است، مقتضای اصل عقلایی. ولی در اطلاق مقامی، چون اطلاق مقامی، در اطلاق مقامی ما از لفظ مولا استفاده نمی کنیم که مولا این رو به ما فهمود، از سکوت مولا و عدم تکلم مولا استفاده می کنیم که نظر مولا اینه. این که بخواهیم از سکوت مولا در یک خطابی استفاده بکنیم که نظر مولا اینه، این احتیاج به این داره که در اون خطاب خاص احراز بکنیم که مولا در مقام بیان تمام این جهات هست. و چون در حقیقت ما میخواهیم در مقام، ما میخواهیم بگیم این جایی که مولا حرف نزده، تکلم نکرده، ساکت شده، این سکوتش دلالت بر این جهت میکنه. چون در اطلاق مقامی ما از سکوت مولا کشف میکنیم نظر مولا را، این که مولا در مقام بیان در این خطاب نسبت به ما له دخل فی الغرض هست، باید احراز بکنیم به قرینه خاصه که این خطاب مثلا آت و زکات در آیه مثلا شماره فلان، اینجا در مقام بیانه، و الا اگه این را احراز نکرده باشی ما نمیتوانیم تمسک به اطلاق مقامی بکنیم و از سکوت کشف بکنیم نظر شارع را. البته در ادامه فرموده که بله، در مواردی که اون غید محتمل و دق از اموری باشه که یغفل عنه عامت الناس، غالبا مردم ازش غافل میمانن و متوجه اون نیستن، اگر مولا در خطابی اون غید را نیاورد، ساکت شد، در اون مورد میگیم که اون غید اخذ نشده. قصد الوجه، قصد التمییز از این قبیله، در قصد وجه و قصد تمییز، چون از اموری است که یک پلو انها عامت الناس، اونجا اگر نظر اگر بخواهد دخیل باشه باید از ناحیه مولا بیان شده باشه، چون عامت الناس که ازش غافلن، اونجاها قبول میکنیم. ولی در مثل قصد قربت که مورد غفلت عامت الناس نیست، نه، اونجا احتیاج به احراز فی مقام بیان بودن در خطاب خاص هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.